بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه ششم طریق سوم از راه‌های اثبات سیره معاصر معصومین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد اللهم صل علیه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات البحر وأكرمني بنور الفحر. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقية الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا صلوات ختم بفرماییم. بحثی که شهید صدر رحمت الله علیه پیگیری میکردن و تقریبا از ابتکارات خودشونم بود، راههایی بود که به وسیله اونها ما بتوانیم سیره معاصر معصوم رو اثبات بکنیم. گفتیم شهید صدر 4-5 راه در اینجا ارائه میکنن، راه اول و دوم رو که راه تاریخی و راه اول که راه تمسک به سیره عقلایی که خودمون درک میکنیم رو مورد بررسی قرار دادیم. گفتیم سیره عقلایی که خودمون درک میکنیم در این راه به درد نمیخوره، چون ممکنه سیره عقلایی معاصر این باعث بشه که در طول تاریخ تغییر پذیرفته، به صورت یک جایی و عفوی نمیشه تغییر پیدا کنه، ولی که کم کم در طول 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال یه سیره عقلایی جا به جا بشه اشکال نداره. واسه که سیره عقلایی الان وجود داره، هیچ الزامی وجود نداره در زمان معصوم هم همین سیره وجود داشته باشه. راه دوم این بود که به تاریخ عام رجوع کنیم یا از فضای روایات و تأثیری که فقهای اهل سنت ممکنه از سیره های عقلایی پذیرفته باشن کمک بگیریم. حواستون باشه که در اینجا هم باز عملا هرچند شهید صدر رحمت الله علیه تصریح نمی کنن، ولی براینده کار همون حساب احتمالاته. یعنی ما هی اینها رو دو تا یا ممکنه دو تا راه یا سه تا راه یا چند تا قرینه رو کنار هم بذاریم، بعد برامون یقین میشه، چون اینا هم بحث احراز وجدانیه. ممکنه نظر فقهای اهل سنت باشه، یک تاریخ عام من باشه، سیره الان هم موجود باشه، همه اینا با هم نشون دهنده که در اون زمان هم همین سیره بوده. مثلا اینا با هم دیگه هم تک تکشون ممکنه راه احراز باشن، هم ممکنه با هم دیگه کمک کنن تا برایندشون برای انسان قطع حاصل کنه. راه سوم که باز یک راه مفصل تریه به شریعت بحث میکنن اینه که میگن خیلی وقتا یه واقعیه که اون واقعه خیلی کثیر الابتلاء مردمه. همین الان کثیر الابتلاء میدونیم، اون زمان هم خیلی کثیر الابتلاء بوده. خب واقعی که کثیر الابتلاء، بعد مثال میزنن، مثلا میگن ما میخوایم اثبات بکنیم که به بعضی از کف اگر در نماز مسح بکنیم این کافیه، درست شد؟ میگن این امر یک امر کثیر الابتلاء، یعنی همه متشرع حداقل روزی سه بار به این مسئله چیه؟ دو بار یا سه بار به این مسئله محل ابتلاشون هست. خب سوال سر اینه که وقتی میخواستن یک عملی رو انجام بدن چه کار میکردن؟ بدون سوال متشرع عمل میکردن یا توی مسئله شرعی حتما به شارع رجوع میکردن؟ بعیدی که سوال نکنن، حتما به شارع رجوع میکنن، درست شد؟ از اون طرفش وقتی ما میبینیم او حالت ابتلا اینه که باید یا سوال میکردن یا به روایات رجوع میکردن. بعد از اون طرف ما میبینیم که اگر قرار باشه تمام پارو قراره بر وسیله تمام ماسه بر تمام ممسوح بکشن، مسح به بعض از کف کافی نباشه، تمام ماسه بر ممسوحه، یه امریه که خلاف طبع عقلایشونه، یه نکته زائده میطلبه. به طور متعارف وقتی انسان میخواد پاشو مسح کنه، خب یه بخششو میکشه دیگه، و بنابراین خود او عمل یه عملیه که چون خلاف طبع عقلایی است و خلاف رفتار ابتدایی است، باید حتما اگر الزامی از ناحیه شارع برای کار وجود داشته باشه و مسح به بعضی از کف کافی نباشه، حتما این رو باید نقل کنن. و از اون طرف دوایی بر اخفا نه تنها وجود نداره، دوایی بر نقل هم زیاد وجود داره، چون مسئله ای نیستش که اختلاف اینجوری داشته باشه که خیلی حیثیتی باشه، خون مردم در خطر باشه، جان مردم در خطر باشه. بنابراین مسئله ای که به صورت طبیعی اگر حکم مخالف آن چیزی است که امروز دست ما هست، ما می‌خواستیم به سیر متشرع اینجا تمسک بکنیم. این راه برای سیر متشرع خوبه. اگر حکم یک حکمی که خلاف این فرض ما هست، دوایی بر نقلش حتما برای ما بود، هیچ چیزی برای ما نقل نشده، پس می‌فهمیم سیر متشرع در اون زمان بر همین ترتیبه. چون اگر متشرع یه رفتاری که به صورت طبیعی و افتار رو دارن نظر شارع مخالفشونه، این همه هم سوال می‌کردن، شارع راضی نباشه، حتما دوایی بر نقل هست. هی میگن آقا حواستون باشه، وضوعاتون باطله، نمازتون باطله، 60 سال نماز باطل نخونید، با وضوع باطلی کار انجام ندید، لذا حتما نقل میشه، به ما نمیرسه، نرسیده، پس نیست. پس 4-5 تا مقدمه داشتیم. اولی که مسئله محل ابتلاء عموم باشه، حکم مقابل یه رفتاری رو میطلبه، او حالت مقابل تصور ما رفتاری رو میطلبه که مطابق طبع اولیه انسان نیست، اینکه شما تمام ماسه رو با دقت بر تمام منصوب بکشی. سوم دوائی نقلش زیاده. چهارم دوائی بر اخفا هم نیست، نقل نشده، پس همون حالتی که مد نظر مایه سیره وجود داشته. از طریق سالس ایکون لعدم قیام سیرت المعاصر للمعصومین علل حکم المطلوب، این که سیره معاصره معصومین بر این حکمی که ما میخواییم اگر نباشه، یعنی حالت خلاف فرض ما باشه، یک لازمهی داره که یعتبر انتفاعه وجدانیان، او لازمش وجدانن منتفیه، یعنی لازمش ایه که حتما باید برای ما نقل میشود و چون نقل نشده پس قطعا همچی چیزی وجود نداشته. فیت بود به ذالب قیام و سیره علن نه علا ذالک نه، ثابت میشه که سیره به همین صورتی که مد نظر ماست. و نوبت به ذالک فی مثال کمایعتی لنفروز، یا مثلا ولنفرض فرض کنید که اننا نورید ان نثبت ان سیرت المعاصره للعیمه علیهم السلام کانت قائمه علی الاجتزاء بالمسح ببعض الکف الوضوع. فرض کنید ما میخواییم اثبات بکنیم که سیره اصحاب ائمه با ما هم متشرعه این بوده است که برای مسح به بعضی از کف اکتفا میکردن، لازم نمیدونستن تمام دست بر روی پا کشیده بشود. فنقول ان سیره اذا کانت منعقتن علی ذالک که حقا، اگر سیره واقعا این بوده که بعد از کف رو اجزاء برش قائل بودن، فهازا صوفه یکون دلیلن علا عدم الوجوب لدا من یحاول الاستعلام عن حکم المسئله. خب خود نظر امام که میگفتن واجب نبوده، اجتزاء به بعد از کف کافی بوده، یه خودش دلیل میشود که کسایی که میخوان حکم مسئله رو بدونن عدم وجوب قائل بشن دیگه، چون اگه واقعا مسئله بوده اونا نظرشون عدم وجوب میشده مطابق نظر امام. و کان منعدن و کان افتراض المذهب تمام الکف واردن فی سلوک العملی لکثیر من المتشرع وقت ازین، در این صورت اما اذا لم تکن سیره منعقد علی ذلک، ولی اگر سیره ای فرضی که ما میگیم نباشه، فرض مقابلش باشه که حتما باید تمام ماسح رو بر ممسوح بکشن، و کان افتراض المذهب تمام الکف واردن فی سلوک العملی لکثیر من المتشرع وقت ازین، فرض این بوده که سلوک عملی بسیاری از متشرعی بوده که به تمام کف دست رو میکشیدن. فهادا یعنی استعلام حکم المسئله یعنی حسر به سوال من المعصومین. خب این جوری بوده که اگه میدیدن اکثر مردم تمام ماسخ رو بر معصوم میکشیدن، خب این سوال برشون پیش میامد که این کار لازمه یا لازم نیست، چون یه رفتاری رو انجام میدادن. خب وقتی این جوری بوده هی میرفتن از امام سوال میکردن، میگفتن آقا باید به تمام دست بکشیم، این که بعضیا اینقدر احتیاط میکنن تمام دست میکشن درسته یا درست نیست، چون این عملی بوده که به طبع برشون سخت بوده، یه موقع یه چیزی که مطابق طبعشون میگن خب حالا بالاخره آقا واجب باشه نباشه ما که کار رو میکنیم، این اصلا مهم نیست. فرض کنید که همه متشرع موقع مسجد رفتن به سمت جلو حرکت میکردن، کسی پشت به پشت نمیرفته، خب طبع عقلایش هم اختزا نداره که پشت به پشت بره، لذا کسی نمیره از امام سوال کنه، میشه من عقب عقب برم تا دم در مسجد، میخوام برم داخل مسجد، کسی سوال نمیکنه، چون طبع عقلایی که همه به سمت جلو حرکت میکنن. ولی طبع عقلایی نیست که اگه خود افراد رو بذاری بگی آقا در پاتون رو مسح کنید، ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، بعد بیان با تمام دست مسح بکنن، چون خلاف طبع عقلایشون اگه ببینن بعضی از مردم دارن این کارو میکنن سوال میکنن که آقا این لازمه یا لازم نیست، این مساله فقط بعد بری از امام امام بپرسی. و چون کسی رو ابتلای هی نقل میکنن، اول رجوع الی روایات هم حکم استعلام حکم مسئله منحصر از کابی از امام بپرسن یا به روایاتشون رجوع کنن. چرا؟ چون مسح متشرعه به تمام کف لا یک فیل اثبات الوجوب، شاید اینا احتیاط دارن میکنن، شاید مستحبه که کار رو انجام میدن. اگر متشرعه به تمام کف وجوب رو اثبات میکرد خب کافی بود دیگه، میگفتن خب آقا ما وجوب رو میفهمیم. البته یه نکته اینجا آقای صدر جا میندازن، اونم اینه که ممکنه اونجا به ارتکاز به عمل متشرعه تمسک نمیکردن، ولی ممکنه یه ارتکاز بر وجوب وجود داشته که همون ارتکاز بر وجوب انقدر حکم مسئله براشون روشن بوده که دایره بر نقل بر سوال دیگه نداشتن. این توی عبارات آقای صدر نیست، ولی اینم یه فرضه که بالاخره ممکنه انقدر از ائمه ماضین حکم براشون روشن بوده به تمام کف باید بکشن، که درسته که سیره وجه وجوب رو معین نمیکنه، ولی ارتکاز که وجه وجوب رو معین میکنه، لذا ممکنه اینها به خاطری که ارتکاز براشون روشن بوده وجه وجوب براشون روشن بوده. و حیث ان المساله محل الابتلاء عموم افراد المتکلفین، از طرفی مساله محل ابتلاء همه مکلفینه و وجوب المس به تمام کف، این نکتهش مهمه، این که بخواد با تمام کف بکشه مطابق ذوق و قلایه هم نیست. یستبتن و عنایت فائقت تحفظ عن السؤال، یه کار اضافه ای میخواد، یه عنایت بیشتر و توجه زائدی میخواد که افراد رو برمی انگیزه به اینکه برن از امام سوال بکنن. حالا اگر اینجوریه که متشرع رفتارشونی بوده که اکثرا با تمام کف میکشیدن و خلاف طبع و قلایه و بعد برن از امام سوال کنن و خیلی پر ابتلاءه با این چهار تا مقدمه، فمن الطبیعی ان تکثر الاسئله فی هذا المجال، خیلی سوال ها زیاد میشد و تکثر الاجوبه تبعا لذلک، جوابای ائمه از این قضیه هم خیلی زیاد میشد. و فی هذه الحاله یفتر از عادتا، حالا اینجا دیگه واسه دیگه جا میندازن، یا اینا میرفتن از امام سوال میکردن، امام میگفتن نه آقا بی خود میگن، همین کار خودتون که به بعضی از کف میکشید کافیه، خب دوباره سیره برمیگشته. یا اگر نه امام میگفتن لازمه، حتما باید سوال جوابا نقل میشد. و فی هذه الحاله یفتر از عادتا، وقتی یک مسئله مورد ابتلاء و ای همه روایت هم درش آمده، باید حتما ایسل الینا مقدار من ذلک علی اقل تقدیر، حداقل بعد بعضی از این روایت به ما میرسید، ولی ما میبینیم هیچی نرسیده. لاستبعاد اخفاء جلها همه و اکثر این روایات از بین بره، خب خیلی بعیده، مع توفر دوای علی نقلها دایه بر نقل زیاده، عمل عبادی مردم از بین میره. و عدم و وجود ما یبرر الاختفاء، چیزی که موجب اختفاء بشه او هم وجود نداره. چی؟ گفتم تقیه، آره تقیه باشه، آره مثل موارد تقیه چیزی هم نیست. فاذا لم یصل الینا ذلک، وقتی میبینیم هیچ نقلی نرسیده، نعرف انه لم تکن هناك اسئله و اجوبه كثيره، معلوم میشه اصلا سوال و جواب زیادی نبوده، سوال و جواب نبوده، منظوری که پس دایره بر سوال نبوده، دایره بر سوال نبوده چون سیره برای نبوده که همشون دستشون رو با تمام بکشن، به بعض میکشیدن به بعض رو کافی میدونستن. و به تالی لم تکن هناك حاجتون الی استعلال استعلام حکم المسئله عن طریق سوال و جواب، معلوم میشه اصلا فضایی نبوده که اینا بخوان برن سوال کنن. و هذا یعین افتراض و قیام و سیره علی الاجتزاء بالمسح به بعض الکف، این به خاطر بوده که میفهمیم به بعض کف مسح میکردن کافی میدونستن، چون اگر به تمام میکردن با این 4 5 تا مقدمه حتما به این نتیجه گفتیم میرسید. و هذا الاستدلال یتوقف کما لاحظنا چند تا مقدمه، ان المسئله محل الابتلاء للعموم اولا، و کون الحکم المقابل کوجوب المسح به تمام کف فعل مثال، یتطلب سلوکن لا یقتضیه طبع به نفسه، یه رفتار اضافی به طلبه. و توفر دوایی الان نقل ما یرد و فی حکم المسئله، دوایی باید زیاد باشه. و عدم وجود مبررات للاخفاء، دلیلی برای که این حکم رو مخفی کنن هم وجود نداشته باشه. و عدم حصول شیء معتد به فی هذا المجال لاثبات الحکم المقابل من الروایات و فتوى المتقدمین، فتوا و روایات متعددی که قابل اعتنا باشه بر اینکه مسح حتما باید به تمام دستان باشه به ما نرسیده باشه. با 5 تا 6 تا مقدمه آیسر نتیجه میگیرن که در اینجا میتونیم بعضی از موارد به وسیله این عدم وجود لازم یا انتفاع لازم این سیره، انتفاع عدم وجود سیره، ما مطلب رو ثابت کنیم. بفرمایید.
چون این مورد عدم یعنی مورد مبتلا بودن،
آره چون اگه مبتلا نباشه خب مردم خیلی جا 5 تا مسئله
داریه و نقل
نه اعماق یه که مسئله ابتلاء مردم به این مسئله زیاده، خب مسئله مبتلا بهشونه، پس سوال و جواب زیاده. یکی که آیا وقتی سوال و جواب میشه نقل میکنن یا نمیکنن؟ یه موقعی میگه آقا یه مسئله یه سوال میکنن ولی دایی بر نقل ندارن، میترسن. مسئله که خیلی برای مردم سوال مبتلا بهه، ولی مثلا دارم میگم مسائل خاص زنانه که همینجا نمیشه نقلش کرد، نمیان برن نقل کنن. بلاخره شما باید اثبات کنید که وقتی سوال کردن حتما باید میگفتن به ما هم میرسیده. مثلا اگه سوال میکردن جواب هم عرض کرده محاطه رو بروشو، اگر از امام سوال میکردن امام گفتن لازم نیست، اگر حکم امام لازم نیست به مرور زمان ممکنه سیره عوض میشده، دایی بر نقلم نبوده. اگر او سوال و جواب ها امام گفتن لازمه براشون میدن اثر داره، میامدن میگفتن. خب این سوال این راه سه بود. راه چهارم که راه باز خوبیه ولی خیلی احتمالش کمه که بتونیم چند تا مسئله بیشتر نیست که بتونیم جور استفاده کنیم، اونم اینه که اگر یه سیره‌ای باشه مثل این برای سیره‌های اقلایه به درد میخوره که اقدر این سیره عام و شامل و عرض کنم خدمت شما فراگیره و همه مردم به اون سیره عمل میکنن، امروز هم به همون سیره عمل میکنن، انقدر اصیره در بین اوغلا شامل و فراگیره که اگر قرار باشه یک جمعی به اصیره عمل نکنن، یک پدیده بسیار عجیب و غریبی بشه در بین مردم که دیگه یه جوری میشه که زبان زد میشه و همه اون پدیده رو برای ما نقل میکنن. فرض کنید اوغلای عالم همه در مقام احتجاج به خبر ثقه عمل میکنن، درست شد؟ نگید برای کشف مرادها، چون ما بحثمون بحث احتجاج نه برای کشف مرادات. اگه قرار باشه که شیعه ائمه گفته باشن که برای کشف مرادات خبر ظهورات حجت نیستن، حتما باید برای شما یقین حاصل بشه، بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که همیشه ائمه علیهم السلام به صورت نص صحبت میکنن و همیشه روا سعی میکنن تمام قرائنی که امام علیه السلام در کلام داشته رو ذکر میکنن که یه موقعی نیفته چیزی که باعث بشه که یه کلام مجمل بشه، یعنی مجمل به معنی عدم نص، یعنی ظاهرا بشه تو مبنا مجمل دیگه به درد نمیخوره. پس بنابر این یه کار خیلی عجیب و غریبی بود و همه جا میپیچید که ای شیعه رو دیدی چجوری صحبت میکنن، وقتی میخوان بگن نون بیار 50 تا قید میارن، برو نون بیار، نون خوردنی همون که توی تنیر میذارن که یه موقعی فکر نکنه منظور از نون دیار منظورش این باشه که برو مثلا درآمد کسب کن. در اینجور موارد خب یه پدیده خیلی عجیب و غریبی میشه، حتما برای ما نقل میشه. ایکون للسلوک الذی یراد اثبات کونه سلوکاً عاماً للمعاصرین، و رفتاری که میخوایم اثبات بکنیم رفتار عام معاصرین ائمه است، سلوکون بدیلون، این سلوک طرف مقابلش که این سلوک نباشه یک سلوک بدیلی داره، علا نحو لو لم نفتر ذلک یتعین افتراض هذا البدیل، دیگه که اگر قرار بشه سامنکم این سلوک نباشه باید بگم اون سلوک بدیلش هست، و یکون هذا السلوک البدیل معبرا عن ظاهره اجتماعیه غریبه، این سلوک شکل دهنده یک پدیده اجتماعی بسیار عجیب و غریبه که لو کانت واقعا حقا، اگه واقعا همچی پدیده اتفاق بیفته، لسجلت و انعکست علینا به اعتبارها علی خلاف المعلوف، چون یه پدیده خیلی خلاف عادت و عرفه حتما برای ما نقل میشد در اونجا، و حیث لم تسجل اثبات نشده چیزی از این پدیده عجیب و غریب، یعرف ان الواقع خارجن کان هو المبدل للبدل، همین چیزی که ما فکر میکنیم همون مبدله پدیده بوده، همین که به خبر واحد تمسک میکردن نه بدلش که حتما باید نس می آوردن. و مثال ذلك ان نقول ان سلوک العام المعاصر للمعصومین کان منعقدا على اعتبار الظواهر والعمل بها، اونا ظواهر رو در مقام احتجاج معتبر میدونستن و عمل میکردن، اذ لولا ذلك اگه ظواهر حجت ندانی لکان لابد من سلوک بدیل یمثل طریقه اخرى فی تفهیم، باید یه روش دیگه‌ای در تفهیم داشته باشن، حتما نص صحبت کنن یا انقدر قرینه بیارن تا حتما مرادشون قطعی بشه، ولما کانت طریقه البدیل این طریق بدیل تو شکل ظاهره غریبه عن المعلوف، یه پدیده غریبه از اون فرض متعارف رو تشکیل میده، کان من طبیعی ان تنعکس، حتما باید منعکس میشد و یشار و الیها. تو کتابا می نوشتن که آقا این قبیله شیعه کار عجیب غریبی میکنن و تاریخ غیر واقع هیچی ننوشتن از اینکه ماها یه رفتار خاص داشتیم. فکذالک المقدم، پس معلوم میشه اصلا رفتار خاصی هم نداشتیم. و به ذلك یثبت استقرار و سیره علی العمل بالظواهر. بفرمایید فرقش با قبلی شد که این نه اصلا قبلی بستری بود که او طرف پدیده غیر طبیعی نبود، حکم اون طرف غیر طبیعی نبود، یک عنایت زائده ای رو میخواست، لذا باید تمام اون مقدمات حاصل بود اونجا. ولی اینجا نه، اگر شما این پدیده رو انجام نمیدید، طرف دیگهش انقدر پدیده عجیب غریبیه که عالم رو پر میکنه که آقا یک قبیله هستن اینجوری. الان مثلا نها کنید، مثال میزنم، پدیده متعارف اینه که تک همسر همیشه تک شوهریه، درست شد؟ اگه یه قبیله‌ای در یه جایی در زمان قدیم هم الان نقل شده دیگه، اینها این قبیله چند شوهری رو بپذیرن، یه قبیله از قبایل آفریقایی بوده، اینقدر این پدیده غریبی نبوده در همون زمان، که همون زمان هم نقل می‌شده که آقا اوه اینا چه آدمای عجیب غریبین که یک زن چهار تا شوهر هم میتونه داشته باشه. ولی پدیده متعارف هیچ جا نقل نمیشه که آقا سیره عقلای در اون زمان، یا اگر یک قبیله‌ای باشن که معتقد به تک همسری باشن، یعنی دو همسری رو نپذیرن، خب علل قاعده اینا مثل خلاف طبعه. و الا تقریبا همه جای دنیا توی حشرات ولش کنید، توی حیوانهای پستانداران رسم معمولی بر اینه که یه نره با چند تا مثلا از کنن، توی حیوانات هم اینجوری، توی انسان‌های همین طبع کلی هست که چند زنی رو میپذیرن ولی چند شوهری رو اصلا نمیپذیرن، مگر یک موارد خیلی خاص اون میشینن تحلیل میکنن، مثلا میگن این قبیله خیلی جنگاور بوده، احتیاج به بچه داشتن، چی بوده چی بوده، مثلا یه جور تحلیل میکنن. و الا خب پدیده ها قالب اینا پدیده های عجیب و غریبیه، مطابق متعارف نیست. و میخوام میگم اینا ها پدیده هایی که خلاف متعارف باشه حتما نقل میشه، اینا هم مثل همون موارده، اگه قرار باشه خلاف اون سیره معلوف اقلایی عمل کنی، این حتما نقل میشه آقا قبیله فلان فلان دسته فلان گروهی کار میکنه. نه نکتهش یکی نبود دیگه، نکته ایه که پدیده انقدر غریبه که باید نقل میشه، او انقدره که انقدر کثرت سوال زیاد میشه که باید منتقل بشه. اونجا نکته ای بود که چون خیلی محل ابتلاء، اونجا از محل ابتلاء رفتیم، چون محل ابتلاء سوال باید زیاد بشه، چند تاش باید نقل بشه. اینجا چون غریبه نه سوال نه، چون غریبه دایی و سوال هم نداره، خود رفتار چون غریبه رفتار حتما نقل میشه، تأسیس میخواد. او در سیره متشرعه کاربرد داره، این در سیره عقلا کاربرد داره.
دلیل بر
نه 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 دلیل بر تو سیره در این راه دوم که اگر او پیده، نه ممکنه همین رفتار عقلایی مطابق رفتار شرعی باشه، پدیده قلیبی شکل نگرفته باشه. ائمه هم نه کردن، اینا گوش نکردن. دو تا بحثه، شما یه موقع میگی آقا ماها یه رفتار خاص متشرعی، یک رفتار خاص عقلایی عجیب و غریب داشتیم، خب آقا با ما هم عقلا باید نقل شده. یه موقعی نه، ما اینجا شما میگی خب آقا این اثبات نشد، ما رفتار عجیبی نداشتیم، رفتار معمولی داشتیم، درست شد؟ با از طریق چهارم اثبات میشه ما یک رفتار معمولی داشتیم. خب شاید ائمه علیهم السلام رد کردن ما
رد کرده باشن، یعنی بازم طریق قبول داشته باشن.
آره ولی خب شکل نگرفته، حواستون باشه، خلط نکنید. یه موقع شما میگید طریق غریب شکل گرفته در جامعه، میگیم اون حتما باید نقل شده، نه رفتار غریب تو جامعه شکل نگرفته، رفتار معمولی شکل گرفته. ائمه هم خب نه کردن، اینا هم گوش نکردن، گفتن آقا باید رفتار ان ظن لا تغنی من الشیء لا تغنی من الحق شیء، ما قبول نداریم این رفتار شما رو، ولی اینا هم گوش نکردن، بازم به همین زن عمل کردن، یعنی او رفتار غریب رو با یکی مطابق نظر امام بوده شکل ندادن. اون دو تا بحثه، پس بنابراین سکوتش رو باید از راه بعد اثبات کنیم. راه پنجمش هم که آقای صد شبیه راه اوله و به تعبیر دقیق‌تر تقریب دقیق و منطقی راه اوله، اینکه شما برید با دقت در وجدان خودتون اینجوری تحلیل کنید که آقا ما وقتی رجوع میکنیم میبینیم این رفتار عقلایی ما بالوجدان و بالقدر تحت تأثیر هیچ عامل خارجی نیست، یعنی هیچ عامل زمانی و مکانی در این سیره عقلایی با دخیل نیست، پس یقین حاصل میکنیم در زمان ائمه علیهم السلام هم سیره همینه، چون این سیره سیره خارج و فاقد و از کنم حاکم بر زمان و مکانه، پس بنابراین زمان و مکان درش هیچ تأثیری نداره، که این هم باز خیلی مستاقش کمه. از طریق الخامس الملاحظت و تحلیلیه الوجدانیه، بریم تحلیل کنیم وجدان خودمون رو، به معنا ان الانسان اذا عرض مسئلتن علا وجدانهی و مرتکزاته الاغلائیه، وقتی انسان یه مسئلهی رو بر وجدان و مرتکزات اغلائیش عرض می دارد، فرعا انهو منصاقن الاتخاذ موقف معین، می بینه که باید یک موقف معینی رو اتخاذ بکنه. و لاحظه انهاذ الموقف واضحن فی وجدانه، این موقف هم در نزد خودش و ای که باید این رفتار رو اتخاذ بکنه به قدری در وجدانش واضحه، به درجه کبیره، خیلی دیگه براش روشنه. و استطاع یتأکد، میتواند با تأکید بگوید که من عدم ارتباطه بالخصوصیات المتغیره من حال الى حال و من عاقل الى عاقل به ملاحظه تحلیلیه وجدانیه، وقتی یک ملاحظه تحلیلیه وجدانی میکنه میبینه این موقفی که به نظرش رسیده هیچ مرتبط نیست با خصوصیات متغیره از یک حالتی به حالتی، زمانی به زمانی، فردی به فردی، پس تحت تأثیر زمان و مکان نیست. پس بنابر این امکنه ینتهی الی الوسوق، میتواند منتهی به اطمینان بشود که به انما ینساق الیه من موقف موقف، اون موقفی که برگرفته و پذیرفته یک حالت عامه فی کل العقلا، نزد کل العقلا، همه عقلا همین حالت رو قبول دارن. و قد یدعم ذلک، چی کمک میکنه و پشتوانه این برداشتش میشه؟ به استقرار حالت العقلا فی مجتمعات عقلائیت مختلفه للتأکد من هذه الحالت العامه. اگه الان یه سرچی هم بکنیم و به وسیله گوگل که بالاخره علم از کنم خدمت شما منفصل همه آقاین طلاب و علمای ملن شده، زود یه سرچ میکنیم در تمام از کنم امتهای مختلف که اینا چه کار میکنن، فیلم سینمایی هم که الحمدلله زیاد ساختن اینا به کمک میاد و در مجموع اینها برای انسان یقین حاصل میشه که این سیره در مجامع مختلف اینجوری بوده. و هذا طریق و نیقد یحصل للانسان الوسوق، به سبب یک روشیه که برای انسان اطمینان براش حاصل میشه. ولی ولکنه لیس طریقا استدلالیا موضوعیا، یک روش استدلالی منطقی و قابل تعمیم نیست، الا به قدر ما یتاح للملاحظ من استقراء للمجتمعات العقلائیه المختلفه، به مقداری که اجازه میده که فرد بره آمار بگیره، استقراء کنه و آمار بگیره از مجتمعات عقلائیه مختلفه تا براش یقین حاصل بشه از اینکه همه عقلا در حال حاضر این حرف رو میزنن و هر چی فکر میکنه هیچ نکته غیر عقلایی براش پیدا نمیشه. پس بنابراین همچنین چیزی بر اساس طبع عقلائیه است. ظاهرا آیستدر هم مثل ما مثال تو ذهنش نبوده و الا برای همش یه مثال زد، برای یه هم یه مثال میزد که یه چیز رو شما بخوایی بگه از اون طب اغلائیه یه که هیچ وقت در طول تاریخ عوض نمیشه در اون سیره ها. نه خیلی خب هر جا نگاه میکنی بی رو که ما قرار دادیم نه به خاطر طب اغلائی در همه، نه یه رفتار بوده به درد خورده همه گذاشتیم، نه شما اون چیز دیگه بوده. خب حالا لازم نیست حتما اون نیاز رو در ضمن بیع معین کنیم، لازم نیست که بیع اغلایی باشه. چرا؟ شما که همه جا بیع رو لازم بدونن، بیع رو نه، که بیع که مهم نیست که یک عقده، این که بیع رو لازم بدونن. خب ما از کجا میدونیم که در همه مجتمعات؟ بله ما میدونیم باید یک عقدی رو لازم بدونن، ولی حالا او عقد لازم در ضمن بیع باشه، در ضمن یک عقد دیگری باشه، یک خصوصیت اون عقد چی باشه معلوم نیست در همه اینا وقتی رجوع میکنیم. چرا؟ ما میدونیم یک عقد میدونیم که باید بر عین باشه، مثال بیع باید یک عقد لازم بر عین داشته باشیم، درسته؟ خب چه ضرورتی داره که این عقد لازم رو حتما بگیم مبادله و عین هست، ممکنه مبادله عین و منفعت با هم باشه، اشکال داره یک عقد عام از بیع و اجاره ببندیم؟ ها میشه؟ اشکال داره؟ نه چه اشکال داره؟ مگه صلح به لحاظ اون عملی که اون طرفی که صلح میشه اعم از عین و منفعت و حق نیست؟ چه اشکال داره؟ در بیع هم خرید و فروش هر ستا رو قبول کنیم، بگیم نه از ضرورت، پس این معنی نشه حتما از طبع و عقلایی گرفته شده.
این مقدماتی که میخواد اثبات بکنه اینو خودش اثبات شدنش
حال دیگه، اینا آیت از آقای کرلی رو گفتن، شبهه در مصداق نداره.
مثلا یه
این مثال که من زدم عجیب و غریبه. واقعا اگه ایده باشن که حتما باید قد توی کلماتشون استفاده بشه، این اصلا ساختار گفتارشون میشه غیر عقلانیه.
ممکنه سیره به مرور عوض شده دیگه.
عرض میکنم دیگه یه همون زمانی امر پدید
اصلا نبود، اینطوری عجیب نبود، همه با علم مثلا سوال اون موقع
نه اینکه یقین داریم که در یقین داریم که در او زمان هیچ وقت بحثیه که ما نسبت به عصر پارن سنگی که صحبت نمی کنیم دیگه، برای سال 1200 صحبت می کنیم که 800 سال از میلاد گذشته، این همه کتاب تاریخ در او زمان داریم، این همه کتابای نقل شده داریم از او زمان، ما شما الان چندین هزار جلد کتاب دارید دیگه، فرهنگ ها با هم مرتبط بوده، ما داریم برای 1000 سال پیش صحبت می کنیم، ما اوج تمدن اسلامی رو داریم بحث می کنیم، نه برای او زمانی که شما میگه آقا ممکن اینا اصلا بلد نبودن بنویسن. چیزای جزئی تر اب نداره، یه چیزای اگر همچی سیره عام بودی که با نس صحبت میکردن، واقعا اگه با نس صحبت میکردن که خب تو روایات ما باید باشه، ما تو روایات ما نسی نداریم. اگه شما میگین که نه فقط یک دسته به خصوص، اگه همه مردم دنیا نس صحبت میکردن، خب این همه کتاب از اون زمان هست دیگه، پس باید همه کتابا نس باشه دیگه. اگه شما میگین نه فقط شیعه ای کار رو میکرده، خب باید در منابع شیعی یا در گزارش های کتاب های دیگه از شیعه منعکس شده باشه دیگه، تا چهار تا دیگه. نمیشه شما بگید که در اون زمان همه نس صحبت میکردن، همه کتاب ها از بین رفته، همه تاریخ یک لحظه دیگه منقطع شده. خب بابا تاریخ 1000 سال پیش دست ماست دیگه. خب اگه عرب ها صحبت میکردن، حداقل از قرن سوم شما 500 کتاب دارید ندارید؟ خب حداقل یه صفحه از اینا رو بیاد، یه صفحه نس هم نهج البلاغه رو بیاد، صحیفه سجادیه رو شما دارید، 30 و نزدیک به 110 هزار روایت از ائمه علیهم السلام دارید، کل داستان و نقل و حدیث از خود اصحاب ائمه دارید، این همه کتاب رجال دارید. ما کم منبع نداریم که خب اگه قرار باشه شیعه اختلاف داشتن، یک جایی که میگه آقا شیعه با مردم در این طریق مختلفن، نمیشه که یک کار به این مهمی رو هیچ کس گزارش نکنه، توی کتابام هیچ منعکس نشه، که دیگه تماما محاله. بحث بعدی بحثی که سکوت امسار رو درست کنیم، این چه جوریه؟ و اما سکوت المعصوم الدال علی الامضاء فقط یقال ان من الصعوبه به مکان الجزم به شکو، نمیتونیم یقین حاصل کنیم به سکوت امام، اذ کیف نعرف انه لم یسر من المعصوم ما يدل علی الرد من سیره المعاصره الله. خب شاید امام گفتی اینو گوش نکردن، و غایت ما نستی ان نتاکد، ما میتونیم بگیم به ما چیزی نرسیده، نمیگیم که نبوده، منه و عدم وجود ها در رد فی باب فی ما به دینام نصوصه، در نصوصی که دست ماست رد این نیست، ولی غیر ان ذالک لا یعنی عدم صدوره اذ لعله قد صدر و لم یصل، صادر شده به ما نرسیده، اینو چه کار بکنیم؟ آیه صد میفرمایند که راه حل این مشکل خیلی سخت نیست، اونم یه فرمایش مبنای آیه صد دارد، دو تا حرف مختلف هم هست، به نظر تفاوت داره، یکیش اینجا میگن یکیش جای دیگه، ولی نکته ای نداره. نگاه کنید، نکته آیه صد اینه که میفرمایند که وقتی یک پدیده‌ای در بین مردم شایعه به عنوان یک رفتار عقلایی، وقتی یک رفتاری دارن مردم به ما هم عقلا یا به ما هم متشرعه، که حالا بیشتر ما عدم رد رو در مورد متشرعه که نیاز نداریم، در مورد عقلا عدم رد رو نیاز داریم، متشرعه خودش کاشف عینی مستقیم بود از نظر امام. پس اگر عقلا یه رفتاری دارن که این رفتار رو در دامنه شرعیات هم توسعه میدن و امام راضی نیستن، باید حجم و میزان رادع با حجم و میزان سیره چی بشه؟ متناسب باشه. معنا نداره که یک رفتار عام ائمه علیهم السلام رو بیان به وسیله یه اطلاقی یا به وسیله یه روایت ولو روایت صحیحی همچی کار یه کار رو درست بکنن، درست شد؟ پس بنابراین باید با حجم اون مردوع رادع چی باشه؟ متناسب باشه. چرا؟ چون امام علیه السلام دنباله یه که به هدفش برسه و در عالم خارج اغراض شرعیه رو پیاده کنه، دنبال فقط چوب زدن مردم و اطمینان هر چیز بفرمایید که اتمام حجت که نیستش که. الان قانونگذارا نگاه کنید، قانونگذارای عرفی دنبال هدایت مردم نیستن، لذا میگم 15 روز بعد از ابلاغ این انتشار این حکم در روزنامه رسمی بالاخره همه رو ما عالم فرض میکنیم،
هر روز این روزنامه، یعنی همه مردم باید روزنامه رسمی که اعلام میشه بردارن بخونن، 15 روز بعد عالمن و دیگه اگر خلاف بکنن، اگر جرم باشه تکلیفی باشه عالم فرض میشن جرمه، اگر حقوقی باشه اثر برش مترتبه. شعار که مثل قانونگذار نیست که بخواد مچ مردم رو بگیره، او بخواد مردم رو هدایت کنه. اگر مردم یه سیره اشتباهی دارن باید زیاد رد کنه، و عملا هم تاریخ نشون داده که در مقابل سیره های اقلائیه پرنفوذ ائمه خیلی رد میکردن. دو تا مثال بزنم، سیره اقلائیه برای بودی که ربا میگرفتن. ما چند تا دلیل داریم در مورد حرمت ربا، چند تا آیه داریم، چند تا روایت داریم، چقدر روایات شداد و غلاظ در مورد روایت داریم. سیره اقلائیه بوده که قمار میکردن، در مورد قمار چقدر دلیل داریم. سیره اقلائیه برای بوده که خمر مینوشیدن، در مورد حرمت خمر چقدر ما دلیل داریم. پس باید حجم راده با مردم متناسب باشه. نمیشه شما بگی که آقا سیره اقلا دری بوده که عمل به زن میکردن، بعد با یه دونه دلالت زن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا امام آمدن یا خداوند متعال آمده رد کرده. اگر باشه باید ده ها و صد ها روایت نقل میشد که یک حجم متنابهی باید به ما میرسید. البته حواستون باشه که من دو سه تا سیره بسیار شایع رو مثال زدم. اگه یه سیره وجود داشته باشه که شروعش از این که ما گفتیم کمتره، خب با یه حجم کمتری از دلیل هم میشود از اون رد کرد. بفهم چرا؟ ولی خب تو که تو شد چرا دیگه رفتارهای اقلایی که به دامنه شریعت توسعه میدن.
به ما هم
اقلا
به قمار نمیکنه،
چرا دیگه؟ به ما هم اقلایی دیگه، به ما هم برای حفظ نظام میشن. یکی از اصلا چی نمیشه؟ نه اصلا یه علاقه بوده، نه فقط طبع شخصی بوده، اصلا همیشه در بین اقلا شراب یه امر مقدسی بوده. نمونهش همه جناب کنید، همیشه در طول تاریخ بشر شراب رو به عنوان یه امر مقدسی حس میکردن. حتی خیلی وقتا بخشی از نظام تعایششون، یک بخش عمده از نظام تعایششون بوده. نکته دیگرش اینه که نه با هم مقلا، به ما هم مقلا اینه اون چیزهایی که در حفظ نظام تعایششون اهمیت داشته، یا حتی ما میگیم رفتارهایی که در طبع اقلا وجود داشته، یعنی در طبایعشون بوده ولی به دامنه شر کشیده میشده. اینکه چی بخورید و چی نخورید مال دامنه شره. پس اگه یه چیزیه که خودشون خیلی درشون متعارفه میخورن ولی ولی که از بابی که دوستش دارن، درست شد، بعد او رو به دامنه شریعت میکشونن، یعنی شعار متعال نسبت به یه قضیه رگمن میداره. اگه یک رفتاری وجود داره که شعار، حالا البته من در مثال ردی که دادم مثلا دنبال این نبودم که حتما سیره اقلائیه باشه، گفتم هر رفتاری که در جامعه شایعه باید میخواستم حجم راده و مردو توضیح بدم. قمار که سیره اقلائیه است دیگه، چون به ما هم یک معامله او رو بنیان گذاری کردن، درست شد. حالا شما بگو خمر از بابه طبع نیست، ولی من مثال زدم که یه رفتاری اگه شامل باشه رد ائمه علیهم السلام باید زیاد باشه. ولی اگه شما بگو آقا بشور بخم اطلاق سیره اقلائیه میشه، من مثلا مثال بحث ندارم. بحث من در این بود که حتما اگه شارع بخواد رد از یک چیز شاملی بکنه، حجم راده و مردو باید زیاد باشه. اینم یه نکته. فقط یه نکته ریز رو اینجا اشاره کنم، چون جاهای دیگه ممکنه به تفاوت به نظر برسه، اینه که آیسته در جاهای مختلف میگن که آقا لازم نیست حتما راده و روایتی که به عنوان راده میاد سندش صحیح باشه، روایت ضعیف هم برای رد کافیه. این نکته فنی داره. نکته فنیش یه که ما باید عدم رد رو اثبات بکنیم، نمیخوایم رد رو اثبات، عدم رد رو باید اثبات کنیم. بوا وجود روایات ضعیفه عدم رد اثبات نمیشه. پس برای اینکه تمسک به سیره به هم بریزه لازم نیست روایت صحیحه بیاد، روایت ضعیف هم میتواند رد رو اثبات چیز میتواند سیره رو تمسک به سیره رو به هم بریزه، چون ما لازم نیست برای عدم تمسک به سیره اثبات رد بکنیم. نه، ما از اون طرفیم، ما باید اثبات عدم رد بکنیم. احتمال رد که بیاد دیگه کار خراب میشه و روایت ضعیفه احتمال رد رو درست میکنه. فقط یه نکته هستی وسط که با یک روایت ضعیف رد اثبات نمیشه. چرا؟ چون باید نکته اینجا درست نمیشه، حجم راده و مردو درست نمیشه. ولی اگر 15 تا روایت داشته باشیم در مورد رد از یک رفتار اقلائیه به سندهای مختلفی که همش ضعیفه، درست شد؟ اینجا شما میتونید با 15 تا روایت ضعیف به سیره تمسک بکنید؟ نه، چون ممکنه ائمه علیهم السلام گفتن دیگه ما بعدش که دست امام نیست، راویای ضعیف اومدن نقل کردن، یا اون راوی هم ثقه واقعا، امام به ثقه گفتن، شما وثاقت او رو احراز نکردید دیگه. پس بنابراین لازم نیست سند دلیل رد اثبات بشه، حجم راد و مردو که کافی باشه دیگه تمسک به سیره رو خراب میکنه، چون احتمال رد میاد و با وجود احتمال رد دیگه عدم رد اثبات میشه. این هم دو تا نکته ای که در فقه خیلی پرکار برده که با 5 تا 6 تا روایت ضعیف هم تمسک به سیره خراب میشه. بفرمایید.
اونجا چی گفته بودن که اینجا احتمال توافق میده؟
نه، اونجا عزیز بر شما میگه حجم راد و مردو باید متناسب باشه، بعد اونجا که به یکی دو تا روایت که میرسه آیسد میگن که باید تعداد روایت زیاد باشه، خب آدم فکر میکنه بعد از من قرص و محکم باشه دیگه، یعنی رد اثبات بشه، بعد اونجا که میرسه دو تا سه تا روایت ضعیف که نقل میشه میگن آقا این روایت ها ضعیف، آیسد میگن ضعف روایت اصلا مهم نیست، با روایت ضعیف هم رد ساده حاصل میشه. ممکنه توافق بشه که آقا بالاخره باید محکم باشه رد، باید اثبات بشه، یا بالاخره با یا با روایت ضعیف هم رد میشه. نکته سریه که به لحاظ حجمی حجم راد و مردو باید متناسب باشه، ولی ما لازم نیست اثبات رد کنیم. اگه دو تا روایت یا سه تا روایت باشه توی یک مسئله، میگیم آقا اینجا قطعا رد نشده، میگی چرا؟ میگی سه تا روایت صحیح السنده، میگیم صحیح السنده، ولی امام با سه تا روایت نمیتونه رد کنه، باید 300 تا روایت میامده که 40 تاش به ما میرسیده، ولی یه موقعی نه 8 تا روایته ولی 8 تا روایت سندش ضعیفه، اینجا به درد میخوره. چرا؟ چون حجم راد و مردو که متناسبه دیگه، ولی لازم نیست حتما اثبات بشه، ما عدم رد رو میخوایم، با وجود 8 تا روایت ضعیف احتمال رد میده، احتمال رد که بدیم عدم رد اثبات نمیشه. نه دیگه 7 تا 50% گفتم مستثنی توضیح دادم، گفتم ریاضی پیش نمیاد، 7 تا آدم دروغگو اگه به این مطلب رو نقل بکنن، 30 تا آدم دروغگو بیان به شما بگن سر کوچه، 30 تا میدونی که آدمای دروغگویه، بیان بگن سر کوچه یک تصادفی شده، یقین حاصل میشه؟ خب احتمال همه آدم دروغگو، خود احتمال بده. نه، حساب احتمال او جرسم توضیح دادم ریاضی نیست، احتمالات چون همین توضیح دادیم، احتمال که اینا با هم همدستی کرده باشن هست، احتمال اقراض شخصی هست، باید نگاه کنید، در اصل یقین حاصل نمیشه با 7 تا روایتی که آدمای ثقه‌ای نیستن، یقین حاصل نمیشه، و اما با 10 تا آره یقین 15 11 تا روایت آقای میگن روایت مستفیضه با سند صحیح، 13 14 تا روایت سند صحیح تواتر نمیدوننش، شما بعد میخوای با 8 تا روایت ضعیفه تواتر بدونی. و اما سکوت المعصوم الدال علی الامضاء فقط یقال ان من الصعوبه به مکان الجذب اذ کیف نعرف انه لم یسر من المعصوم ما يدل علی الرادع عن السیره المعاصره، لا از کجا بدونیم صادر نشده، و غایت ما نستی و ان نتاكد من هو عدم وجود هذا الرد فی ما بعیدنا من نصوص، دست ما نیست غیر ان ذلک لا یعنی عدم صدوره ار لعله قد صدر و لم یسر، شاید صادر شده به ما نرسیده، غیر ان الطریقه التي نتقلب بها على هذه الصعوبه تتم كما ياتي نطرح القضيه الشرطيه القائله، اینجوری میگیم که لو كان قد رد المعصوم عن السيره لوصل الينا، اگر معصوم رد کرده بود باید میرسید، لم یصل پس رد هم نشده، و تالی باطل لان المفروض عدم وصول رد، رد نرسیده، فالمقدم هم مثل او، پس امام رد نکرده، و وجه شرطیه چیه؟ وجه شرطیه دیه که ان رد عن سیرت اغلائیت مستحکمه لا یتحقق به صورت جاده، به صورت جاده یعنی امام واقعا میخواد اینها مرتدع بشن، میخواد اغراضش رو پیاده کنه، فقط نمیخواد اتمام حجت کنه که یک بار گفته کافی باشه، یک بار به مجرد نهی واحد او نهی محقق نمی شود، بل یجب ان یتناسب حجم الرد مع قوه السیره و ترسخها، باید حجمی دو تا با هم یکی باشه، هر چقدر سیره شاملتر و مترسختر و عمیقتر و غیر قابل تغییرتر در نزد اوغلا باشه، حجم رد هم باید بیشتر بشه، و تقریبا در هیچ کدام از این موارد ائمه علیهم السلام و شارع مقدس در طول تاریخ هیچ وقت موفق هم نبوده ها، ایر داشته باشید، همیشه جامعه اسلامی دو گناه بزرگی که بهش مبتلا بودن ربا و شراب بوده، از قدیم هم بوده، همه امروز هم همینجوریه، همین امروز در عصر حاضر هم بزرگترین شاید مثلا گناهانی که در بین جامعه ما شایعه، یکی شرابخاریه و یکی هم ربا گرفتنه. هنوز هم در حتی در بین افراد نیمه متدینی، نه اونا که خیلی لاوبالی هم، باز هم اینها گناه ها در سطح جامعه زیاده. حتی کسایی که خودشون رو عملا بیدین نمیدونن، مسلمون میدونن، حالا برای نماز نمیخونه، لاوبالی هم هست، اینها این دوتا جرم رو خیلی مرتکب میشن و همیشه همینجور بوده. غنای هم همینجور بوده، نه نمیشه گفت در طول تاریخ فحشا خیلی زیاد بوده، نه غنا خیلی زیاد بوده. بعد مثلا آره، حالا یه بحث دیگه مهم هم هست که حالا یه چی بوده، ولی میخوام بگم این دوتا در جامعه اسلامی خیلی شدید تر بوده. یعنی به میزانی که مردم شراب میخورن زنا میکنن، معلوم نیستش اینجوری بوده. این خیلی پدیده بسیار شایعی در بین جامعه اسلامی بوده و همیشه وقتی نقل میکنن در طول تاریخ، مثلا شما دلیل نداره جز در مورد شاید یزید ما نداشتیم که مثلا هیچ کدوم از این خلفا و ایتنها مثلا کسی بوده که زناکار بوده، ولی در مورد همشون تقریبا شرابخواری نقل شده، درست شد؟ پس بنابراین اینا همیشه سیره های اقلائیه رو وقتی میخواستن تخلف کنه. نکته دومیه که اصلا زنا سیره نبوده. زنا همیشه یک عرض کنم خدمت شما، به همیشه در جامعه عموم در طول تاریخ در جامعه بشری همین یک چند سالیه که الان چیز شده، دنبالی شدن که میگن آزادی جنسی، هر کسی اختیار خودشو داره، و همیشه در طول تاریخ در همه جا زنا یک تمرد از پدیده اجتماعی بوده، درست شد؟ ولی شراب خوردن تمرد از پدیده اجتماعی نبوده، ربا گرفتن تمرد نبوده، سیره و قلائیه بوده. فرد و ایدن یجب ایت تمثل فی نواهن کثیره، چنین ردعی باید حتما در نهی‌های متعددی شکل تمثل پیدا بکنه. و هذه النواهی به نفسها تخلق و ظروفا مناسبه لامثالها. وقتی یه بار نهی میکنن برای مردم سوال میشه که پس این رفتار ما غلطه، دوباره میامدن سوال میکردن آقا این رفتار ما غلطه، باز امام میگفتن، او باز میرفتن میگفتن نه کن، امام گفتن رفتار ما غلطه، هی این نقل ها زیاد میشده. لانها تلفت، و این نهی ها خودش انظار روات و ارسال متوجه میکنه، نظرشون رو متوجه سوال میکنه، بپرسیم آقا این نکته درست یا درست نیست. و تکثر الاسئله و الاجوبه، سوال جواب ها زیاد میشه. و دواعی متوفرتون لضبط هذه النواهی من قبل الروات، دواعی روات هم برای ضبط این نواهی و نقل اینها زیاد بوده. فیکون من الطبیعی ان یصل الینا شیء منها، به طور متعارف باید بعضی از اینها به ما میرسیده. و فی حالت عدم وصول شیء بالقدر الذی تفرضه الظروف المشار الیها، به این میزانی که ظرف های اجتماعی لازمش یکی این مقدار از نهی صادر بشه و به طور متعارف بخشش به ما برسه، هیچیش به ما نرسیده، نستکشف عدم صدور رد، یقین حاصل میکنیم که رد صادر نشده. و به ذلک یتم مکل رکمن به دلیل سیره، هر دو تا رکن دلیل سیره به این ترتیب تمام میشود. تا اینجا چی بررسی کردیم؟ تواتر رو بررسی کردیم، اجماع رو بررسی کردیم، سیره رو بررسی کردیم، راه‌های اثبات سیره رو هم گفتیم، راه‌های اثبات یا به تعبیر دیگه راه اثبات عدم رد رو هم گفتیم. این تمام. آقای صدیق چه میخوان حجیت اطمینان رو مورد بررسی قرار بدن. ایشون میفرماین ما حاصل بحث اینه که از دلیل شما یا یقین حاصل میکنی یا ظن حاصل میکنی یا حالت وسط بین ایناست. حالت دلیل رو گفتیم از بابت علم حجیتش وجدانی و بحثی که تو بحث قبل بودش. ظن قطعا حجیت عقلائیه قطعیه نداره، لذا باید ظنهای خاص و طرق خاص رو عقلا تعبدن حجت کنن یا شارع تعبدن برای ما حجت کنه یا اون حجیت عقلائیه رو امضا کنه. میمانی وسط حالت اطمینانی. حالت اطمینانی یعنی به یک حدی برسیم که حالا یا حالتی میشود که برای انسان طمأنینه نفس ایجاد میشود بیشتر از او حالت ظنه. آیستر میفرماین ما اطمینان رو حجت میدانیم. اطمینان رو بر چه اساس حجت میدانیم؟ ایشون میفرماین که ما اینجا دو تا راه داریم. یا راهش ایه که بگیم از اساس کلن همون طوری که قطع رو ما حجت کردیم در مورد اطمینان هم از همون راه پیش بریم. گفتیم قطع به تکلیف در دامنه حق و طاعه قرار میگیرد عقلن و شارع نمیتونه ازش خارج کنه، و اینجا هم میگیم اطمینان هم در دامنه حق و طاعه قرار میگیرد، با این تفاوت که در مورد اطمینان شارع متعال میتواند چیکار بکند؟ رد بکنه، یعنی ترخیص در ترک بده. اطمینان به تکلیف مثل قطع به تکلیف در دامنه حق و طاعه قرار میگیرد، با این تفاوت که در مورد قطع شارع متعال لسان نداره که برای شما بیان کنه و ترخیص بده، و در مورد اطمینان به خاطر همون یک ذره احتمال علتی که وجود داره مولا میتواند ترخیص بدهد. پس به طبق این تقریب اطمینان نیاز به دلیل بر حجیت نداره، فقط اگر ترخیصی پیدا کردی مانع میشود. راه دومی و نسبت به عدم تکلیف چه؟ همونجوری که میگفتیم، همونطوری که اگر قد به عدم تکلیف داشتیم از دامنه حق و تعال خارج بود، اطمینان به عدم تکلیف رو هم تکلیف رو از دامنه حق و تعال خارج میکنه. پس طبق این تعریف که آیستد به تقریری که گفتم، حجیت اطمینان میشود یه نحوه حجیت ذاتی و نیاز به دلیل مستقل ندارد. اگه شما بگید نه آقا ما اصلا حق و تعالی نیستیم، ما قوه قابلا بیانیم، پس بیامدین اطمینانم بیان تام نیست، اینجا به سیر اوغلای تمسک میکنیم، میگیم اوغلا اطمینان رو حجت قرار میدن در زندگی روزمره خودشون، شارع هم از حجیت اطمینان اوغلاییه که به دامنه شرعیات میکشونن رد نکرده، پس حجته. وسائل الاحراز الوجدانی التي يقوم كشفها على حساب الاحتمال، اون وسائل احراز وجدانی که کشفش بر حساب احتمال بود، نعد تعدی بعضی وقتا تارتن الى القطع به دلیل شرعی میشن. مثلا همین خبرهای متعددی که نقل میشه، منظورشون همون خبر متواتر یا اجماع نیست، شما بفرمایید یعنی نقل ها، یعنی مفردات اونها، چند تا نقلی که شده یا منجر به قطع میشه. و اخرى الى قیمت احتمالیت کبیره، یه ارزش احتمالی بالای 95 97 98 99 ولی ولکن تناظر حاف طرف مقابل قیمت احتمالیت معتدون بها، یه طرف مقابلم که عرض کنم خدمت شما یه قیمت احتمالی زن ندارن، میگن یه 70 درصدی که در مقابل طرف مقابلش یه احتمال ارزشمند 30 درصدی 25 درصدی 10 درصدی وجود داره. سالستان ممکن هم هست مجموعه ایناها منجر به الا قیمت احتمالیت کبیره بشه، ولی از اون طرف تقابل حاف طرف مقابل یه قیمت احتمالیت ضعیفه جدا، واقعا طرف مقابل احتمال 2 درصد 3 درصد خیلی کوچیکه. و تسمى القيمة الاحتمالية الكبيرة في هذه الحالة بالاطمئنان و في الحالة السابقة بالظن، او جایی که احتمال مخالفش معتدون به هاست احتمال مقابل میشه زن، از اونجایی که احتمال مخالف غیر معتدون به هاست احتمال موافق میشود اطمینان. ولا شک فی حجیت الاحراز الواصل الى درجه القد تطبیقا لمبدا حجیت القد، کبرای حجیت قبل رو اساس حجیت قبل رو تطبیق میکنیم میگیم این قد حجته. هیچ کما لا شک فی ان الاحراز الذهنی غیر کاف للمقصود ما لم یقم دلیل شرعی علی التعبد به، تا شارع متعال ما رو متعبد نکرده به درد ما نمیخوره. حالا در یه جایی که شارع متعال ما رو میخواد متعبد بکنه، ممکنه مستقیما یک راهی رو بیاره متعبد کنه، ممکنه سیر اوغلاییه رو امضا کنه که حالا بعدن میرسیم. فیدخل فی نطاق الاحراز التعبدی، زنون همه میرن ضمن احراز تعبدی، اطمینانی وسط میمونه. و علمل اطمینان فقط یقال به حجیت ذاتی عقلا تنجیزن و تعزیزن کلقد، بعضیا گفتن که حجیت ذاتی داره عقلا، یعنی تنجیز و تعزیزش مثل قطع ذاتیه. آیست او ذاتی بودن رو به معنای مشهوری که قبول نداشتن، طبق مبنای خودشون که در دامنه حق و طاعه هست یا خارجه تقریر کردن، اینم اینجوری تقریر میکنن، میفرماین که به معنا ان حق الطاعه الثابت عقلا، او حق الطاعه ای که عقلا ثابته، کما یشمل حالت القطع به تکلیف، همونطوری که قطع حتما حق الطاعه داشت و مقتو در دامنه حق الطاعه بود، کذالک یشمل حالت الاطمئنان به، حالت اطمینان هم همین جوریه، یعنی اطمینان هم در دامنه حق الطاعه هست. و کما لا یشمل حالت القطع به عدم تکلیف، همونطوری که قطع به عدم تکلیف از دامنه حق الطاعه خارج بود، کذالک لا یشمل حالت الاطمئنان به عدم، اطمینان به عدم تکلیف هم از دامنه حق و طاعت تکلیف رو خارج میکنه. فان صحت هذه الدعوا، اگه تقریب ما آیستد رو بپذیرید، لم نکن بحاجت الى تعبد شرعی للعمل بالاطمئنان، دیگه عمل به اطمینان تعبد شرعی مستقل نمیخواد. مع فارق، فقط یک فرق با قطع هست که در قطع امکان رد نیست، در اطمینان امکان رد هست، و هو امکان رد عن العمل بالاطمئنان مع عدم امکان فی القطع کما تقدم. در قطع مولا لسان نداره، آیستد قبلا گفتیم که قطع تفسیری رم حجیتش رو تنجیزی میدونن، چون اصلا حق مولای میتونه از حقش برگرده. فقط فرق علم تفصیلی با علم اجمالی و اطمینان اینه که در علم تفصیلی مولا لسان برای ابراز نداشت، میخواست به حکم واقعی بگه تنافی میشد، به حکم ظاهری بگه شک نبود، ولی در اینجا هم در علم اجمالی، در اطراف علم اجمالی و هم در خصوص اطمینان، چون یه مقدار شکی در کنارش هست، مولا حکم ظاهری دلیل داره که جعل کنه.
فما عرد امکان رد ان العمل بالاطمئنان ما عدم امکانه فی القطع کما تقدم.
چی رو احراز کنیم؟ دیگه عدم رد به همون طریق بود، اگر رد میکرد میرسید. و الام تسه هازه دعوا، اگر همچنین دعوایی هم صحیح نباشه، یعنی از مبنای قایصر نپذیریم و نگیم در دامنه حق تو هست، خب باید تعبد شرعی درست کنیم. تعین طلب و دلیل علی تعبد شرعی بالمطمئنان، بعد میگیم دلیل شرعی چیه و دلیل هو سیرت العقلائیت الممزاد به دلالت سکوت، همون سیره عقلایی است که شارع متعال در مقابلش سکوت کرده. و فی مقام الاستدلال علی حجیت الاطمئنان شرعا به سیرت العقلائی مع سکوت شارع عنها لابد من افتراض القطع به هذا الركنین، در مقام استدلال بر حجیت اطمینان به سیره عقلایی با سکوت شارع حواستون باشه دیگه، همونجوری که گفتیم در مقام تعبد به زن نمیشود به زن تمسک کرد، به خبر واحد نمیشه حجیت خبر واحد درست کرد، با اطمینان به دوتا مقدمه نمیشود حجیت اطمینان رو اثبات کرد، ولی اگر حجیت اطمینان رو با مقدمات قطعی اثبات کردی باز برای مقدمات خبر ثقه میشه از مقدمات اطمینانی استفاده کرد. میفرمایند در مقام استدلال بر اطمینان شرعا به سیرت العقلایی مع سکوت شارعا، اگر بخوایم از این روش استفاده کنیم لابد من افتراض القطع به هذین الركنین، هم باید وجود سیره و هم سکوت شارع را به وسیله قطع اثبات کنی، ولا یک فل اطمینان با اطمینان کافی نیست، و الا کان من الاستدلال علی حجیت الاطمینان بالاطمینان. این بحث تمام شد. بحث بعدی که مطرح میکنن وسائل احراز تعبدیه. اهم وسائل ابراز تعبدی در علم اصول خبر واحده. مراد از خبر واحد هم هر خبریه که قطع به ثبوت معداش نداشته باشیم. هر خبری که قطع به ثبوت معداش نداشته باشیم در نظر ما میشود خبر واحد. در سه مرحله شیست بحث میکنن. یکی میگن یه ادله بر حجیت اقامه شده، یه ادله بر عدم حجیت اقامه شده، بعدم اونا که قائل به حجیتن یک شروطی قائلن برای حجیتشون، هر خبری که نیست مثلا میگن خبر ثقه. ما ابتداعا بحث میکنیم که دلیلی بر حجیت خبر ثقه داریم، دوم میبینیم اونایی که میگفتن رد شده از این سیره یا روایات متعارض داره اونا رو بررسی کنیم که میگن خبر ثقه حجت نیست، و سوم ببینیم این خبر ثقه چه بوده، وثاقت کافیه، باید عدالت باشه. عده از فقها عدالت رو لازم میدونن، یعنی فرد باید شیعه 12 امامی باشه که از تمام گناهان اجتناب کنه. بعضی میگن نه بابا شیعه لازم مثلا 12 امامی که هیچی شیعه هم نبود کافر باشه. دروغ نگه کافر باشه، لذا شما اگر یک کافری از قولش یقین حاصل میکنه. الان بعضی میگن آقا ما میبینیم که تو کشورهای خارج گوشت روش نوشته حلال، خب این گوشت حلال رو چکار کنیم؟ میشه توسط کرد یا نه؟ خب آقا این جواب میدن که نخیر، چون داریم اینجا اکن فاسقون به نبع این فتبه ایدیم، اینا فاسقن، شاید خبر دروغ باشه. ولی شما خیلی وقتا اطمینان داری آقای شرکت چند ملیتی که میلیارد در سال درآمدشه، چند ده میلیارد داره، او نمیاد اعتبار خودشو با نوشتن این چیز دروغ درست کنه. و اگر این دروغش کشف بشه اعتبارش میلیاردها، میبینید درآمد یک سالش کم میشه. لذا اگه میبینید حلال، من یقین دارم درست نوشته. خب اگه درست نوشته حلال ذبح شرعی بوده، خب ذبح شرعی دیگه، یه بستگی به اطمینانم داره. وسائل الاحراز تعبدی اهم اینو که گفتیم. پس ادله حجیت خبر واحد رو میخوایم بحث کنیم. و قد استدل علی الحجیه بالکتاب و سنه، اول رو آیات. اینا بحثای مهمی نیست. یکی از مباحثی که من معتقدم دیگه امروزه باید از علم اصول حذف بشه، من میگم در بحث نگارش علم اصول به مرور زمان علما همین کار میکردن. مسئله ای که به قول خودشون دیگه چایش خوردن دیگه هیچ محل اختلاف نیست، یا ده ها سال زحمت کشیدن دیگه آقا از این روایت هیچی به دست نمیاد، دیگه نباید بحث کنیم. الان در استصحاب دیگه کار خوب گاهی سرد کرده، دیگه وارد این نمیشه که خب سیره عقلائیه چیه، بخوایم به سیره تمسک کنیم چه کار باید بکنیم، از باب زد چی وجود. آقا استصحاب فقط روایت بریم روایت بررسی کنیم. به نظر من خوب بود شهید صد، خب دیگه خیلی فاصله میشد، ولی به نظر من میرسه که بحث ادله حجیت خبر واحد از اون بحثای بسیار پروپیمونیه که باید حذف کنن، فقط به سیره بپردازن، چون در 20 سال بیشتر 50 سال آقایان علما دارن زحمت میکشن، از هیچ کدوم از این آیات تا تقریبا از روایات چیزی به درد بخوری در نمیاد، پس ولش کنید برید همون سیره رو تمسک کنید دیگه. و اما کتاب الکریم فبا آیات
منها آية النبأ وهي قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. چی تمسخی کردن؟ دیگه اینها از هیچ بحثی که آیسد خیلی بحث کرد. آیسد فقط اینجا رو منظم کرده. ولی بحثای جدید توش خیلی کم داره. از من اینا تونتون میخونم رد میشم. توی رسائل، توی اصول فقه، توی کفایه هرچی خوندید فوق نیازم این وسط هست. به این روایت چند جور استدلال شده. شاید ما آیه در طول تاریخ نداشته باشیم. حتی سوره بی آیه بعد از سوره ها بیشتر در موردش کار شده که اینقدر در مورد آیه جزئی کار شده. فکر کنم 25 صفحه توی بحوث با او چاپ ریز آیه صد بحثی فنی در مورد آیه استفاده میکنن. دقتای آقایی میکنن که اصلا مغز آدم میوسط سود میکشه که آقا این دیگه از کجا در آوردی؟ که اگه واقعا در تمام قرآن این دقت ها میشد الان ما فکر میکنم یه دوره تفسیر هزار جلدی خیلی دقیق و به درد بخور توی زمینه ها داشتیم. همه آیه نبأ میمونه. حالا جالبه که من یه جا نقد کردم، میگفت که از آقا میگفتش که رفتم با جوادی، گفتم با جوادی گفته که ما از تمام همه علم و اصول دلمون به همین 4 5 تا آیه که آقا بس میگن خوشه، باز میگه همین هم از علم و اصول بیرون بریزیم. ولی به نظرم میسه به لحاظ روشی من میگم دیگه به درد نمیخوره، نه بعد از علم و اصول بیرون ریخته بشه تو مرحله آموزش، بخاطر اینکه واقعا چیزی دست طلبه رو نمیگیره دیگه. عده خلاصه تر هم نمیشه. نه اگه قرار بود خلاصه بشه چی مهمه؟ بشه درد میخوره. خب وقت شما ازش چیزی استفاده نمیکنی؟ ندون 50 سال این همه الان مسائلی که در نزد قدما تو اصول این همه حرفایی که صاف اصول مطرح کرده، شما دیگه الان باید بحث شبهات اخباری ها رو خب شما نمیخونی ندونی بچی درد میخوره. وقتی که الان مسئله این نیست، شبهه این نیست، همه مسائل عالم که ما نباید حل کنیم، ما چیزی رو باید حل کنیم که امروز به دردمون بخوره و محل ابتلامون باشه. تقریب استدلال دو جور استدلال کردن. یه تقریبش اینه که بگیم که جمله در آیه کریمه شرطیه، بعضیا به مفهوم شرط تمسک کردن. یه تقریب دیگه هم اینه که به مفهوم وصف تمسک کنیم که آیه تو حلقه ثالثه میگن اینجا اصلا وارد مفهوم وصف نمیشه. جمله شرطیه که میگه انجا اکن فاسقون به تبعین فتبینو. شرط تو قرآیه چی گرفته؟ شرط رو مجیء فاسق گرفته. موضوع نبعه، حکمم امر به تبینه. اگر نبع رو فاسق آورد تبین کن. خب مفهومش چی میشه؟ اگر نبع رو فاسق نیاورد تبین لازم نیست بکنی. این میشه وقت تمسک به مفهوم شرط. و تقریب الاستدلال ان الجمله فی الآیه الکریمه شرطیه و الحکم فیها هو الامر به تبین. در جمله شرطی امر به تبین شده و موضوع الحکم چیه؟ نبعه. شرطش مجیء فاسقه. فتدل بالمفهوم على انتفاء وجوب التبين عن النبا اذا انتفى الشرط. میگه وقتی شرط که فاسق آورده نه یا نباشه منتفی بشه تبین هم نیست، پس اگه عادل بیاره تبین هم نیست. و وقتی شرط منتفی بشه و لم یجع به الفاسق این نبا رو فاسق نیارد وجوب تبین نیست. و هذا یعنی انه لا یجب التبین فی حالت مجیء العادل بالنبا. حالا ولیس ذلک الا لحجته. یه نکته فنی داره که وقتی شارع داره که تبین نکنی، تبین یعنی برو بگرد ببین راست میگه یا دروغ میگه. میگه خبر فاسق رو برو ببین راست میگه یا دروغ میگه تبین کن. خبر عادل رو لازم نیست تبین کنی. خب این دو حالت داره، یا لازم نیست تبین کنی یعنی مطلقا قولش قبول نیست، خب یعنی میشه که عادل از فاسق اتباع حالن میشه دیگه. فاسق رو اگر رفتی گشتی تبین کن شاید قبولش کنی، ولی عادل رو مطلقا بریز دور که نمیشه. پس معلوم میشه عادل باید مطلقا حجت باشه که تبین لازم نیست. و لیس ذلک الا لحجیته و قد نوقش فی الاستدلال المذکور به وجهین. چند تا استدلال شده، دو تا شایسته میارن. اولش اینه که ما قبلا گفتیم شرط مسوق لتحقق موضوع حجت نیست. خب مجیء الفاسق شرط آوردن نبعه دیگه. میگه اذا جاءکم فاسقون بنبأ. خب اگه فاسق نبأ نیاره که نبأ منتفی دیگه، شرط مسوق لتحقق موضوعه، درست شد؟ خب پس نباید مفهوم داشته باشه. دو تا جواب دادن. یه جواب فنی آیسته تو حلقه ثالثه میدن که اصلا شرط مسوق لتحقق موضوعا رو دو دسته میکنن. میگن یه دستش مفهوم نداره، یه دستش مفهوم داره، این جزء دسته مفهوم دارش. یه روشه. یه روشه اینجا از حرف مرحوم صاحب کفایه نقل میکنن. صاحب کفایه میگه آره، اگه شما بگید موضوع نبعه شرطش مجیء الفاسق بهه، خب این درسته، نبعه و مجیء الفاسق بهه درسته، این شرط مسئول تحقق موضوع. ولی اگه گفتید موضوع ما جایی به نبعه، میگه اذا جاءکم بنبأن، یعنی اذا جاءکم بنبأن فاسقون، یعنی اگر آن کسی که خبر می آورد برای شما فاسق باشد تبین نکنید، اگر آورنده خبر، پس مفهومش اینه که اگر آورنده خبر فاسق نباشد عادل باشد، اینجا چی میشه؟ اینجا عرض کنم خدمت شما تبیین لازم نیست. پس موضوع اگر نبع باشه، مجیء فاسق به نبع شرط مسوق لتحقق موضوعه. ولی اگر از موضوع جا، چرا؟ چون وقتی اون نیاره دیگه اصلا خبرم نیست. ولی اگر موضوع اگر فاسق نبع نباشه، جایی به نبع باشه، شرطش عدالت باشه، شرط مسوق لتحقق موضوع نیست. مثل اذا کان زیدون عادلا فاکرم، پس اذا لم یکن عادلا فلا یجب اکرامه، چون موضوع عام از فرض شرط و عدم شرط داریم. ولی مشکلی که فرمایش مرحوم خب خلاف استظهار اذا جاءکم فاسقون بنبأ، آدم استفاده نمیکنه که اذا کان جایی به نبأ فاسقا. قد نوقشف الاستدلال المذکوره به وجهین، الاول ان مجیء الفاسق به نبأ شرط محقق للموضوعی که فاسق نبأ رو بیاره، این شرط شرط محقق موضوعه. لانه هو الذی یحقق النبأ، چون در واقع آوردن فاسق است که خبر را محقق میکند. و لیس للجمله الشرطیه مفهوم اذا کان الشرط مسوقا لتحقق الموضوع، شرطی که برای تحقق موضوع آوردنش این دیگه به درد نمیخوره، که معتقدن فی بحث مفهوم الشرط. و ها ول صاحب الکفایه ایت فاهاده المناقشه، به این ادعا که میگه انها انما تتم علی الافتراض المتقدم فی تعیین الموضوع و شرط، این به فرضیه که موضوع رو نبع بیاری، شرطش رو فسق جایب نبع بیاری. و اما اذا قیل به ان الموضوع هو الجایب نبع و شرط هو الفسق، یعنی اذا کان الجایب نبع فاسقا فعرض کنه فتبین کانت الآیه فی قوت قولنا، این مثلیه که ما بگیم اذا کان الجایب نبع فاسقا فتبینو، و من الواضح نیزن ان الشرط هنا لیس محققا للموضوع فیتم المفهوم، مفهوم تامه. ولیکن مجرد امکان هذه الفرضیه، صرفی که این فرض درسته، آیا خون لا یکفی لتصحیح الاستدلال ما لم یثبت کونها هی المستظهره عرفا من الآیه الکریمه، تا ظهور عرفیش از آیه اثبات نکنی این روش به درد نمیخوره، و تا وقتی ظهور عرفیش همون شرط مسوق لتحقق موضوعه، اشکال بر آیه وارد. اشکال دومی که بر آیه گرفتن که اینم اشکال خوبیه، گفتن آقا در آیه درسته که یک جمله شرطی است، ولی آیه تعلیل هم داره، میگه یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بتبین فتبینوا، چرا؟ ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یعنی چی؟ یعنی لئلا تصیبوا قوما بجهاله، برای اینکه با قومی با جهالت برخورد نکنید، از روی عدم علم با یک گروهی برخورد نکنید بعد فردا پشیمان بشید. قضیه هم که همون قضیه چیز مشخصه دیگه، همون قضیه کسی رو که پیغمبر فرستادن ولید رو که برو زکات جمع کن، این رفت زکات جمع کنه، بعد اونها از دور با اینها یک دشمنی داشت از قبل، اونها آمدن به استقبالش، این فکر آمدن بکشنش، آمد به پیغمبر گفتش که اینها میخواستن نماینده شما رو بکشن، پیغمبر آمدن مردم رو جمع کردن که برن با اونها بجنگن، آیه نازل شد که آیه ولید فاسقی یک خبری داد، شما تبیین کنید ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. خب این هیچ هم کار که بقیه هم کرده خیلی او زمان اینا همیتی خواهد پیغمبر اینا رو خیلی هاشون از چیز از مدینه نفی ولد کرد، دوباره بعد برگشتن زمان معاویه حکومت گرفتن. خب ان الحکم وجوب تبین معلل فرها، این نکته ای که او تعلیل نسبت به خبر فاسق هم هست، خبر عادل هم هست. خب خبر عادل هم ممکنه درست نباشه، وقتی ممکنه درست نباشه بازم ان توصیب قوم به جهالت شاملش میشه، پس آیه دلالت نداره، به تعبیر دیگه مفهوم معارض با عموم تعلیله. آقا اینجور تعبیر میکنه، مفهوم که حجت خبر آیه معارض با عموم تعلیله. ان الحكم وجوب التبين معلل في الايه الكريمه بالتحرز من الاصابه بجهاله والعله مشتركه بين اخبار الاحاد، همشون عادل و فاسق، هر دو تا خبر این علت درش هست که اصابه به جهالت ممکنه بشه. لان عدم العلم ثابت فيها جميعا، در هر دو تاش عدم العلم، فتكون بمثابه القرينه المتصله على الغاء المفهوم، خود عموم تعلیم قرینه میشود بر الغاء مفهوم. سه تا جواب داد. اولین جوابش اینه که آقا شما اصلا جهالت رو بد معنی کردید، جهالت به معنی عدم علم نیست، به معنی سفاهته، به معنی کار نابخردانه و غیر عقلایی است. خب وقتی خود عقلا تو زندگیشون به خبر سقه عمل میکنن، این رو مصداق کار نابخردانه نمیدونن دیگه. و اجیب علا ذالک تارتن به ان الجهاله لیسه مجرد و عدم العلم، شما بگید مشترکه، بل تستبتن و سفاهه، جهالت یعنی کار سفهی انجام دادن، خودش سفاهت را هم داره، و لیسه فی العمل به خبر العادل سفاهه، عمل به خبر عادل که سفاهتی نیست، لانه سیرت، لانه سیرت الاغلاه علی سیر اغلا، بر این رفتاره. این جواب اول. جواب دومیه که میگن آقا عموم تعلیل هم شامل چی میشه؟ هم شامل خبر عادل میشه، هم خبر فاسق میشه دیگه. خب مفهوم فقط خبر عادل رو خارج میکنه. خب اخص در تعارض بین عام و بین خاص، خاص بر عام مقدم میشه. اینجا بحث فراوان که آیا عموم تعلیل با مفهوم این نحوه جمع عرفی درسته یا نه، که سر جای خودش. و اخر جواب دیگه که دادن اینه که به ان المفهوم اخص من عموم تعلیل. عموم تعلیل میگه آقا جهالت هم عادل هم فاسقه، مفهوم میگه عادل رو فقط بذار کنار. لانه عموم تعلیل یقتضی حجیت خبر عادل را، ببخشید مفهوم فقط حجیت خبر عادل رو اثبات میکنه، بینما تعلیل یدل علی عدم حجیت کل ما هو غیر علمیه، عدم حجیت هر چیز غیر علمی رو، اعم از قد، اعم از خبر صغه و خبر غیر صغه رو شامل میشه، و یشمل به اطلاقهی خبر عادل را، فلیکن المفهوم مقیدن لعموم تعلیل. آخرین جوابی که آیه صد نقل میکنن اینه، میفرماین که وقتی شارع متعال خودش در آیه داره میگه که تبین لازم نیست، میگه اذا جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، یعنی اگر عادل آمده تبین لازم نیست. یعنی چی؟ پس یعنی شارع مفاد خبر عادل رو به منزله دلیل قطعی قرار داده، گفته واقعا شاید مطلب رو برای تو روشن میکنه، مثل دلیل قطعی صحبت کن. خب عموم تعلیل چی میگفت؟ عموم تعلیل میگفت اون مواردی که جهالت باشه، علم نباشه، ولی خود شارع به وسیله همین مفهومی که به حجیتی که برای خبر عادل جعل کرده، اون رو نازل منزله علم و نازل منزله قطع کرده دیگه. خب وقتی قطعه دیگه سفاهتی درش نیست. به ان المفهوم مفادش اینه که خبر عادل لا حاجت الی تبین بشیئه، خبر عادل لازم نیست براش تبین بکنی، لانه بین واضح، چون خودش بینه، خودش واضحه، و هازا یعنی افترازه به مثابت دلیل قطعی، یعنی اینه که مثل دلیل قطعی گرفتی، و الامر به تعامل معه على اساس انه بینه، گفتن تعامل کن گویا که این بینه و روشنه و معلومه، و به هازا یخرج عن موضوع عموم التعلیل، دیگه از موضوع عموم التعلیل خارج میشه، چون عموم التعلیل میگه هر چیزی که جهل باشه، به تعبیر فنی اصولی خودمون موضوع وجوب تبین چی بود؟ عدم العلم بود. شارع وقتی برای خبر صغه تعبدن علم اثبات کرد، حاکمه بر اون دلیل می شود، مثل که شارع متعال می گفتش که الربا حرامون، درست شد؟ بعد می آمد می گفت لا ربا بین الوالده و ولده، می آمد می گفت اکرم العلماء، بعد می گفت المتقیه عالمون، یعنی در موضوع اون دلیل توسعه یا تضییق تعبدی می داد. اینجا هم خود شارع اول گفته که خبری که قطعی نباشه رو بهش تمسک نکن، تبین کن، بعد خودش میگه البته خبر ثقه علمیه، جاز المنزله علم میکنم. این بنابر مبنایی که ایشالا حالا بعدا تفصیلا خواهیم خوند، بنابر مبنای محقق نائینی در جعل حجیت امارات درست میشه، چون ایشون میگه شارع برای در جعل حجیت امارات جعل علمیت کرده، جعل تتمیم کشف رو جعل کرده، و ایشون میگه پس بنابراین خارج میشه. لان العموم فی التعلیل موضوعه عدم العلم، عموم تعلیل موضوعش عدم العلمه، فاذا کانت خبر العادل واضحا بینا به حکم شارع، شارع متعال وقتی میگه واضح و بینه، پس یعنی فهو علم داره تعبدا علم قرارش میده، و لا یشمله التعلیل، و تعلیل شاملش نمیشه. اول آیه نفر رسیدیم، وقتمون به پایان رسید، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.